بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. و سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دادید، حکایتی از مصیبت نامه شیخ عطار انتخاب شد تحت عنوان دعوت پادشاهی از مجنون. او رو دعوت میکنه و تعدادی بتان پریرویان را هم دعوت میکنه، میگه از بین اینهایی که انتخاب کن که یکی از اونها به هزار لیلی میارزد، تا عشق لیلی در دل تو سرد بشه، تا زهم بگشاید آخر مشکلت، عشق لیلی سرد گردد در دلت. اما پاسخی که کوبنده‌ای که لیلی داد، مجنون داد، این بود که چشمی که لیلی بین شد غیر او را نمی بینه. که از این استاد بحث کردن راجع به وحدت وجود و حقیقت وحدت، یعنی به معنی وحدت بیشتر نیست، حالا تعابیر مختلفه. خیلی زیبا بود و طرح دو تا سوال شد که حالا یکی این جلسه بحث میکنیم. سوال این بود که جناب مولوی اونجا میگه پادشاه به جای اینکه مجنون رو دعوت کنه، لیلی رو خواست. به لیلی گفت که از دیگر خوبان تو افسون نیستی. پاسخ میده لیلی که گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. به قول وحشی بافقی، اگر بر دیده مجنون نشینی، به جز زیبایی لیلی نبینی. یعنی اینجا اصالت میده به نظر، اونجا اصالت داد به زیبایی در خود شی. یعنی دو تا نگاه متفاوته. به امروز هم فلسفه غرب بیشتر به این زیبایی توجه داره. خواستم که نظر حضرت عالی رو داشته باشیم که میشه این دو تا رو با هم جمع کرد یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مسئله مهمی رو مطرح فرمودی که جنبه فلسفی داره البته، که آیا زیبایی از خصلت‌های ذهن و به نوع نگاه کننده مربوط میشه، یا زیبایی صرف نظر از نوع نگاه اشخاص یک واقعیت بیرونی است؟ این مسئله مهمیه. حتی این مسئله به غرب امروز هم اختصاص نداره، همیشه در طول تاریخ این مسئله مطرح بوده. که این برمیگرده به زیبایی. حالا اینجا که خوب زیبایی لیلیست در نظر مجنون، و هر زیبایی در نظر هر شخص زیبابین، و در یک مقیاس گسترده تر درک زیبایی. آیا درک زیبایی یک امر ذهنی است که به نوع نگاه شخصی که زیبا میبیند مربوط میشه، یا یک امر ابژکتیو خارجی است که صرف نظر از نوع نگاه زیبا زیباست، چه کسی اون را زیبا ببیند چه نبیند؟ خیلی مسئله مهمیه و همیشه هم مطرح بوده، مخصوص امروز و دیروز هم نیست و همیشه هم مطرح خواهد بود. خیلی بحث حساسی هم هست. و در یک سطح گسترده تر باز برمیگرده به هنر. حتی میتونیم عالم هنر هم وارد بشیم. هنرمند در هر یک از انواع هنر، چون عاشقی هم خودش یه هنره، عشق اصلا یه هنره به یک معنی. شخص هنرمند آیا یک چیز رو کشف میکنه یا یک چیز رو خلق میکنه؟ هنرمند یه موزیسین که یه آهنگ خوبی رو میسازه، یک نقاش یک منظره خوبی رو ترسیم میکنه، یک شاعر که یک مرتبه مثل حافظ یک اثر جاودان به وجود میاره، یک مثل فردوسی اثر جاودان به وجود میسراید. آیا حافظ خلاق زیبایی شعر خلق کرده؟ خلق یعنی نبوده ایجادش کرده، یا بوده کشف کرده؟
بوده کشف کرده.
مسئله همینه، خیلی مسئله مهمی. هنرمند یا زیبابین در نگاه خود خلق میکنه زیبایی را، یا حتی اگه خلق هم نکنین در واقع هست. به عبارت دیگه هنر خلق است یا کشف است. کشف یعنی اون چه که هست شما کشف میکنی، خلق اون که خودت میسازی. این مسئله خیلی مسئله مهمه. کسانی معتقدند که خلقه، هنر خلقه، اصلا کار به واقعیت ندارن، این خلق میکنه خودش، خودش خلاق، هنرمند خلاق هنره، می آفریند. کسی که زیبایی رو میبینه اون زیبایی رو در ذهن خودش می آفرینه. یعنی چه بسا لیلی اصلا زیبام نبوده، چون که در نظر دیگران هم خیلی زیبا نبود. خب خیلی کسانی هم میدیدن لیلی رو، خب لیلی حالا یا معمولی بود یا مادون معمولی، معمولی. اما کسانی معتقدن که این نگاه مجنون است، این ذهن مجنون است که این زیبایی رو می آفریند. یا همینطور فرهاد نسبت به شیرین، یا هر زیبابینی نسبت به هر زیبایی. یا مثلا حتی اینقدر اینا تندن که میگن که درباره گل، گل که زیباست، گل که گل یه گیاهه، اما این زیبابینی زیبایی رو در خودش خلق کنه. گروهی برانند که نه، این خلق نیست، این در واقعیت هست. حتی اگه اینم نمیدید، خلقم نمیکرد، اون زیبایی. راه حل این مسئله چگونه است؟ خلق است یا کشف است؟ آفرین. حالا من یه چیزی بگم از یک فیلسوفی قدیم یونانی که این در واقع هنرمند بود، فیلسوف بود و هنرمند بود و آهنگ البته معلم ریاضیات هم بود و موسیقیدان بود. بعض بهش گفتن که چجوری موسیقی را شما این آهنگ ها را اختراع کردی؟ این مثلا 2-3 هزار سال پیش. گفت که گوش من نغمه افلاک رو میشنوه. نغمه افلاک، حالا این افلاک چه بوده؟ حالا افلاک اون وقت با افلاک حالا فرق داره، حالا یه معنی دیگه داره فلک، اون موقع یه معنی دیگه داشته. گفت گوش من نغمه فلک رو میشنوه. این معنیش اینه که خلق نمیکنه، یه چیزی میاد به گوشش، از بیرون میاد، از بیرون. یه افاضه است، یه صدایی از یه جا به گوشش میاد و این قشنگ آهنگ رو اختراع میکنه. حالا این که مال 2-3 هزار سال پیش در یونان. این موزیسین معروف غربی بتهوئن، بتهوئن معروفه، آلمانیه، موزیسین آلمانیست، یه سمفونی اختراع. خب خیلی آهنگ های بتهوئن معروفه، سمفونی پنجمش مخصوصا خیلی معروف، سمفونی پنجم بتهوئن خیلی معروف. بتهوئن کر بوده، اصلا گوشش نمیشنید. حالا توجه بکن، یک کسی که خلاق این موسیقی، این آهنگ عجیب رو، سمفونی پنجم رو خلق میکنه، اصلا گوشش کر بوده، نمیشنیده. چون کسی که صدا رو بشنوه، صداهای خوب، موزیکای خوب، آهنگای خوب رو بشنوه، خب میتونه بر اساس اون که شنیده بسازه. اما این آدم که کر بوده، اصلا نمیشنیده، چگونه ساخته؟ این سوال اینه، این خلق کرده دیگه، اصلا نشنیده بوده. اینا رو گفتم برای اینکه بگم هر دو طرف، هر دو نظریه طرفدار داره. اما حقیقت این است که نمیشه بگی خلاق بدون جهت خلق میکنه. همون خلاق هم که خلق میکنه، حتی اگر بپذیریم که خلق است، خلاق، خلق کننده، آفریننده در خلاء نمی آفرینه. در خلاء هیچی آفریده نمیشه. اولا یه استعدادی داره اون کسی، آفریننده است و خلاق، و بعدم دستش به یه جای بنده، ذهن به یه جای بنده. منتهاش اونی که در بیرون هست، چون این استعداد و آمادگی داره، این صرف ارتباطش با یک دسیمی از بیرون موجب میشه که بتونه خلق کنه. یه نوع ارتباطی بتهوئن با بیرون داشته، چنان که اون فیلسوف یونانی میگه من نغمه افلاک رو میشنوم. حالا ببین مولانا چقدر حکیم بوده و چقدر لطیف گفته، گویا تقریبا همین پاسخ که من میخوام بدم به این سوال شما داده در این شعر معروفش. میگه بانگ سرناها یه حق است این که خلق می نوازندش به تنبور و به حلق. بانگ سرناها یا حق است این که خلق می نوازندش به تنبور و به حلق. حلق یعنی آوازی که میخونه، آواز خونی که آواز قشنگ میخونه یا با تنبور قشنگ میزنه یا با هر آهنگی، با هر وسیله از آفاز.
همینجا دنبالش میگه هر چرا خوب و خوش و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند.
همین.
این رو هم میگه،
اینم این دنبال همینه. آه. همون مثل اول کافیست که پاسخ همین سوال شماست. آه. میگه این درست خوب مینوازد، بسیار خوب میخواند و زیبا، کسی دیگه نمیتونه اینجور بنوازه و اینجور بخواند، این منفرده. اما این از کجا گرفته؟ بانگ سرنای حق است. سرنای حق چیه؟ یعنی آواز حق. مگه خدا آواز میخونه؟ خدا آواز خون نیست که، همچی تعبیری هم نداریم در روایات که خدا آواز خون باشه، ولی حق تعالی در هر حال نغمه، نغمه الهی است. حالا از هر تنبوری بیاد، از هر جای بیاد، از هر صدای بیاد، این نغمه الهی است که گوش باطن این داره از بیرون میگیره. ممکنه گوش ظاهرش نشنیده باشه، مثل بتوئن کر باشه، ممکنه، اما یه گوش باطنی داره که این نغمه ها رو از هستی میگیره. هستی نغمه داره آقای لاریجانی، هستی نغمه داره، اصلا هستی آهنگه، هستی آهنگینه. ببین این وزش باد آهنگینه، موج دریا آهنگه، توجه نکردی؟ کوه عظمتش آهنگه، ملکوت آهنگه، خود هستی پر از آهنگه، پر از نظمه، و نظم زیباییه. این گوش باطنش میگیره، حالا ممکنه چشم ظاهرش، ممکنه نابینا باشه، ممکنه کر باشه، ولی خوب بخونه، خوب بنوازه، اما گوش باطن که داره. اینجا من یک مثالی بزنم و اینجاست که فلسفه با عرفان نزدیک میشه و حرف عرفا معنی پیدا میکنه. اینجاست که شما مرتب و عرفا، اینا که اهل عرفان، از شهود صحبت میکنن. ببین یکی از بزرگان حرف مهم میزده که پاسخ این سوال شما میتونه باشه. میگه که نفس، نفس ناطقه یعنی روح آدمی، یعنی روان آدمی، جان آدمی، در فهمیدن مانند چشم است در دیدن. توجه کردی مثال چیه؟ نفس ناطقه، روان آدمی، در اونچه درک میکنه از بیرون مانند چشم است در دیدن. چشم اگر سالم باشه و باز باشه چه حالت داره؟ میبینه. چشم سالم باز نمیبینه؟
چرا؟
روان سالم پاک، نفس ناطقه درست پاک تربیت شده نمیفهمه؟ خود به خود میفهمه دیگه. این همون شهوده. یعنی شما با شهود، یعنی دیدن، اصلا کلمه شهود، شهده، شاهد، مشهود، میگه شاهدانیم، یعنی میبینیم. شهود و شاهد و مشهود یعنی دیده، مشهود دیده شده، شاهد بیننده، شهود دیدنه. شما با چشم میبینیم. چرا میبینی با چشم ظاهر؟ محسوسات رو، اون چیزی که محسوسه، اجسام، الوان، رنگ ها رو میبینی با این چشم. با نفس میفهمی، ولی نفس در فهمیدن مانند چشم در دیدن، یعنی نفس میبیند حقایق رو. اما شما میگی میفهمم، آدم ظاهربین میگه میفهمم، ولی اگه در عالم نفس، در عالم روان باشه، روان چیکار میکنه؟ مستقیم داره میبینه. اصلا شهود یعنی فهمیدن. منتش یه شهود ظاهریه که چشم ظاهر من میبینه، یه شهود باطنیه که نفس داره میبینه. اصلا رؤیت، فهم، رؤیته. این کلمه ایده که میگن، حالا ایدئالیست به معنی غلط استعمال میکنن، در اصطلاح افلاطون ایده یعنی دیدن، منتش دیدن عقل. عقل چشم، عقل هم چشم داره، داره میبینه. حالا بعد این مقدمات، برای چی میگم این مقدمات رو؟ برای اینکه اون هنرمند یا اون زیبابین، درستی که ممکنه که شما با چشم ظاهر اونچه که اون میبیند نبیبینی. ببین اگر کسی لیلی رو دیگران که میدیدن، اون زیبایی که مجنون میدید، دیگران با این چشم ظاهر نمیبینن. اما مجنون با چه چشمی میدید؟ وقت با چشم ظاهرش، با چشم ظاهرش هم میدید، ولی رؤیت باطنی بود که از چشم ظاهرش تجلی میکرد. اون چشم باطنی دیگران ندارن. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم هر دوش درسته. یک هنرمند، یک موزیسین، یک نقاش، هر هنرمندی، یک زیبابین تنها خلق نمیکنه و در خلاء نمیتونه خلق کنه. منتاش یک ادراکی به باطن داره و در بیرون از ذهن آدمی همه حقایق هست. ایدئالیست ما نیستیم، همه چیز هست. اما اون حقایق بیرونی، اون نظم جهان هستی، اون زیبا، اصلا هستی این زیبایی است. آقای لاریجانی ببین، ما فکر کنیم زیبایی در یه چهره از هستی ظاهر میشه، ما مثلا در باغ که میریم گل زیبا میبینیم، خار زیبا نمیبینی شما، شما خار زیبا نمیبینیم. اما اگر چشم هستی بین داشتی، چون با این چشمم که نگاه میکنم، چشم من محدوده، گل رو زیبا میبینه، خار رو زیبا میبینه، نه لزوما. اگر من با چشم هستی بین به هستی نگاه میکردم، اگر چشم هستی بین داشتم، چشم باطن من هستی رو میدید، و خار هم به همون اندازه گل زیبا بود. توجه نکردی؟ در عالم هستی، در کل هستی، خار زشته، از آثار هستیه. پس اون کسی که داره خلق میکنه و زیبایی ها رو میبینه و ما نمیبینیم، فکر میکنیم که ذهن اینه. بله ذهن اینه، اما ذهن این خلاق هم هست، اینجا هم درسته، اما خلاق در خلاء نیست. یه ارتباط درونی با بیرون داره که اون ارتباط من ندارم، دیگری نداره. من فکر کنم این خودش خلق کرده. بله خودش خلق کرده، ولی خودش در اتصال با عالم باطن خلق کرده. اگر اون اتصال درونی رو نداشت، از عدم نمیتونست خلق کنه. هیچی از عدم خلق نمیشه. این آدم نمیتونه از عدم در خلاء خلق کنه. یه ارتباط باطنی درونی داره که اتصال پیدا میکنه، خلق میکنه، در ظاهر میاد در ظاهر. من چون اون ارتباط درونی ندارم، فکر میکنم که ذهن این به تنهایی خلق کرده. پس پاسخ شما اینه که هر دو هست، هم خلاقه، هم این خلاقیت در خلاء نیست، در واقع و نفس العام هست. همه زیبایی ها، همه اون چی که زیباست، در زیبایی که مجنون در لیلی میدید، اون زیبایی هستی بینانه مجنون بود، چشم باطنش بود که چشم باطن او دیده بود اون زیبایی هستی رو، آمده بود چشم ظاهرش متجلی شده بود، در قیافه لیلی آشکار میشد. به عبارت اخرى، هر زیبایی یه تعینی داره. ما زیبایی ها که میبینیم، گل یه تعینی داره، یه آهنگ موسیقی یه تعینی داره، یه قیافه خوب یه تعینی داره، اما هر تعینی محدوده. تعین ها که محدودند به کجا وصلند؟ به یک امر غیر متناهی. هر تعینی تعینی امر غیر متناهی است،
چون به اون متصلن زیبا.
همینه. هر سخن زیبایی، وقتی شخصی سخن زیبا میگوید، یه تعینی در این سخن هست. این زیبایی این سخن از جایی آمده است که اون نامتعینه. سخن زیبایی متعین از یک نامتعین میآید، عبس عبس جعل نمیشه. اون نامتعین همش ظاهر نمیشه، همیشه نامتعین در یه تعین، همیشه چیز بیقالب در یه قالب، همیشه چیز بیرنگ در یک رنگ ظاهر میشه. رنگ ها از بیرنگی میآیند، تعینات بیرنگی هستند. قالب ها از امر بیقالب میآیند. سخن های متعین از یک وادی غیر متعین میآیند. شما هرچه میگویی تعین داره سخنت، از یه مقام غیر متعین شما میآمد. مقام غیر متعین شما کجاست؟ نمیدانم. شما همه هستید در سخن ظاهر نمیشه آقای لاریجانی. شما تا قیامت که حرف بزنی، همه وجودت ظاهر میشه، بخشی از وجودت.
بخشی از وجودم.
صدا آفرین بر شما. هر گوینده ای هر چه بگوید، بخشی از وجودش میگه. همه هستی ظاهر نمیشه. پس اون غیر متعین در تعین که آمد ظهور پیدا میکنه. بنابراین برمیگردیم به پاسخ سوال شما، که هنرمند یا زیباشناس که زیبا میبینه، شما میگه ابجکتیو یا سوبجکتیو. در واقع سوال شما این بود، آیا سوبجکتیو یا ابجکتیو، این در بیرون هست یا ذهن این خلاقه. من بیان من
جمع
به این معنی است که هر دو. بله این خلاقه، اما این خلاق اگر به جایی در عالم ماورای ظاهر ارتباط نداشته باشد، قدرت خلاقیت ندارد. من اینجا ابژه رو با سوژه ارتباطی دادم که این ارتباط اگه گسسته باشه دیگه نه سوژه سوژه است، نه ابژه ابژه. اصلا ابژه و سوژه، یا به تعبیر خود ما خارج و ذهن، واقع و عالم ادراک، یه ارتباط ناگسستنی با هم دارن. اگه بین عالم ذهن و عالم عین، عالم ادراک و عالم خارجی، این ارتباط گسسته باشه، نه خارج خارجه نه ذهن ذهنه، و همیشه خارج در ذهن تعیون پیدا میکنه و همیشه ذهن به خارج وصله.
بسیار. یه روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست که جناب مولوی این رو در مثنوی میاره. من مأخذ این حدیث هم پیدا کردم. روزی ابوجهل پیامبر رو میبینه، جسارت میکنه، میگه تو زشت ترکیبی، میگه درست میگی، راست گفتی. بعد ابوبکر صدیق رو میبینه، میگه تو آفتابی که نه شرق داری نه غرب داری، گفت تو درست میگی،
درو درست میگی.
آره، اونجایی که افرادی که بودن براشون تعجب شد که آسان گفتن که صدر الورا، راستگو گفتی دو زدگو را چرا؟ گفت ای صدر الورا، شما چرا دو تا زدگو را ضد هم حرف زدن، هر دو را راستگو گفتی؟ گفت من آینه ام مسقول دست، ترک و هندو در منم بیند که هست. این که هستش خیلی مهمه.
همینه.
یعنی انسان همونطوری فرمودی باطنی داره. آها. که خودش رو تطبیق میده.
همینطور. ابو جهل که از اسمش پیداست و این اسم بی مناسبت نی، اون مظهر جهالت بود.
بله.
اون دیده باطن نداشت. نه. اون فقط ظاهر میدید. تازه ظاهرم خوب نمیدید. وقتی اون ارتباط باطنی نداشت چیز زیبا نمیدید. اون کسی که حضرت رو خوب دید یه دیده باطنی داشت. حالا هر کی بود. نمیدونم ابوبکر بود هر کی بود. آدمی که اون جهالت رو نداشت، اون دیده باطنی داشت، زیبا میدید. بنابراین برمیگرده به همین بحث که ذهن تنها نیست. ذهن تنها بدون ارتباط خلاق نیست. ذهن به نوعی باید ارتباط داشته باشه، ولی گاهی این ارتباط در ظاهره، گاهی ارتباط از باطنه. حالا کسانی که ارتباط باطنی رو ندارند و میبینن که این یه خلاقیات، فکر میکنن که فقط ذهنش خلق کرده. بله ذهنش خلق کرده، اما بدون ارتباط باطنی نمیتوانست که خلاق باشد. توجه فرمودی؟ یه هنرمند در هر حال یه ارتباطی داره. بنابراین مسئله سوبژکتیو و اوبژکتیو به این ترتیب حل میشه، نه سوژه ماست نه ابژه ماست، اینا با هم همیشه در ارتباط.
بسیار خوب است. یه میان برنامه رو ببینید.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر. ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر. امشب که تو در کنار منی، غم گسار منی، سایه سر من تا سپید مگی. ای عشق من خیز و پرد مشو، پیش چشم ترم وقت دیدن او را دیده مگی. از خموشی من این
استاد بحث بسیار زیبایی است و از امهات مباحث عرفانی و فلسفی در واقع. خب سوال من این بود که زیبایی آیا فلواقع زیباست در خارج، این چیزی که فعلا غربی ها دامن میزنن، یا مکتبی به اصطلاح جمال پرستی، یا نه این ذهن بیننده هست که همون سابجکتیک و ابجکتیک حضرت عالی فرمودی زیبا میبینه اون را. حضرت عالی جمع کردید بین اینها که بسیار هم منطقی و درسته، اما یه سوال مهم پیش میاد که ما چگونه میتونیم بین این دو، یعنی هم باطن و هم ظاهر، هم سابجکتیو هم ابجکتیو ارتباط برقرار کنیم که از برایند اونها به این حقیقت زیبایی دست پیدا کنیم؟
خب اینم سوال مهمیه. همینطور که عرض کردم، اگر کسی دید باطن بین نداشته باشه و تنها فقط ظاهر بین باشه، یعنی از عالم ظاهر یک ذره فرا نرفته باشه، یه اشخاصی هستن که قشری هستند، قشر یعنی پوست، یعنی جز ظاهر نمی بینن، اون جز اون چه ببیند و اون چه بشنود و اون چه لمس کند و اون چه بچشد و اون چه ببوید، این در حد حواس متوقف باقی مانده است. این نمیتونه که اولا زیبایی اگه بفهمه در حد چشمه، یه زیبایی در حد سطحه، بیشتر از زیبایی برخوردار نیست، شاید یه آثار هنری که یه قدی فراتر میره از چشم و گوش نتونه بفهمه، شاید نتونه اصلا بفهمه، یا اگر احیانا بفهمه فکر کنه از کجا این معجزه شده، یا این مثلا خلق کرده، یا این یه کرامت بوده. اما اگر کسی هم ظاهر بین باشه و هم باطن بین، چه جور میشه از ظاهر به باطن رفت؟ یعنی از حس به خیال، از خیال به وهم، از وهم به عقل، از عقل به باطن عقل. اون باطن هم باطن عقل ها، باطن وقتی میگم یه باطن معمولی نمیگم، اصلا عقل خیلی باطنه، خود عقل باطن باطن داره، خود عقل باطن داره، باطن 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 تا بی نهایت. اگر کسی از این مواهب برخوردار باشه که خیلی برخوردار هستن، در این صورت میتونه جمع بکنه. درسته از باطن میاد به ظاهر، البته هر باطنی هم به ظاهر میاد، اون که به اعماق عقل راه داره، به باطن 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 عقل راه داره، اون در اونجا نمیمونه، اونم اگه در اونجا بمانه به ظاهر نمیتونه بیاد، اون فوقش واسه فرشته باقی میمونه. اینم که ظاهر ظاهری به باطن نمیتونه بره. عظمت انسان اینه که از اعماق باطن خود که اعماق وجودشه، هستی انسان خیلی عمیقه، یعنی لایتناهاست، عمق انسان غیر متناهی، از اعماق باطن وجودش که سر سویدای قلب و باطن و عقلش باشه، میگیره حقایق در از هستی، وصل به هستیه، باطن باطن آدم سر سویدای انسان وصل به هستیه، و تمام زیبایی هستی ها رو تمام زیبایی هستی رو میتونه درک کنه و حقایق هستی رو میتونه درک کنه، از اونجا میگیره هی پله بله بیاد پایین، میاد پایین، میاد تا به ظاهر، حتی میاد به چشمش، به گوشش، به زبانش، وقت زبانش از اعماق هستی حرف میزنه، چشمش از اعماق هستی میبینه، این میتونه جمع کنه. این برای این خیلی آسانه، هم ظاهر میبینه، هم میدونه اینکه ظاهر نمونه باطنه، چون از باطن به ظاهر اومده، همطور که از باطن به ظاهر اومده، از این ظاهر هم دو مرتبه میره به باطن. اما اگر کسی در یکی از این دو مرحله گیره، یا آنچنون باطنه که به ظاهر نمیتونه بیاد، که نمیدونم اون یه فرشته است دیگه، اون اصلا ما نمیدونیم همش کسی رو، اصلا اگه نتونه به ظاهر بیاد در واقع انسان هم نیست، یه فرشته است، یا چنون غرق ظاهر است که راه به باطن به روی او مسدوده، بس اصلا نمیتونه به باطن یه سانتیمتر نمیتونه جلو بره، این جز ظاهر هیچی نمیفهمه و نمیشه دم بهش بفهمونی، نه اینکه نمیفهمه، شما تا قیامت بشینی باش بحث بکنی، این همیشه حمله بر ظاهر میکنه، هرچی بگی بابا یه ذره بالاتر، یه باطنی هم هست، نمتوان رفتن نداره.
میشه گفت اصلا ذات زیبایی اقتضا میکنه که ظهور داشته باشه.
ذات بله ذات زیبایی اقتضا ظهور داره.
پری رو مثلا تاب مستوری اصلا نداره.
دقیقاً ذات زیبایی اقتضا ظهور داره. نترس و یه قد بالاتر بگو. ذات هستی اقتضا ظهور داره. آقای لاریجانی ذات زیبایی که اقتضا ظهور داره زیبایی از شئون هستیه. هستی اقتضا ظهور داره. اقتضا ظهور داره یعنی چی؟ هستی اگر در مکمن غیب، در مکمن غیب و کنز خفی باقی میمون چه اتفاقی میافتاد؟ باقی نمون. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اورف. ظهور پیدا، هستی ظهور پیدا کرد. هستی در دریا و صحرا و کوه و بیابان و گل و خار ظاهره. زیبایی از شئون هستیه و نمیشه پنهان بمونه. پری رو تاب مستوری ندارد، به بندی در زروزن سر برارد. بله که ظاهر میشه، اصلا نمیشه. هیچ باطنی نیست مگر اینکه ظاهر باشه و هیچ ظاهری نیست مگر اینکه راه به باطن دارد. منتش من گاهی بدبختم در ظاهر میمانم، این منم که اینجا موندم، ولی ظاهر ظهور، اصلا ظاهر یعنی ظهور باطن. ببینم اصلا ظاهر بی باطن یعنی چی. ببین دو تا مفهوم از ظاهر باطن متضایفن، اصطلاح فلسفیش اینه. متضایف یعنی چه؟ یعنی یکی بدون دیگری معنی نداره. ببینم اول بدون آخر معنی داره یا نه؟ آخر بدون معنی معنی داره؟
ول اول و ول آخر.
ظاهر بدون باطن معنی داره؟
نداره.
باطن هم بدون ظاهر. تضایف یعنی هر کدام با دیگری معنی میشه. بنابراین هر باطنی ظهور پیدا میکنه و هر ظاهر راه به باطن داره فی نفسه. اما ممکنه من در ظاهر بمانم، این اشکال منه. یا یکی فقط در باطن بمانه به ظاهر نیا. اما خود باطن به ظهور میرسه، خود ظاهرم به باطن میرود. این یه راهه. اصلا عالم ظاهر و باطنه. اگه عالم همین ظاهر باشه که خیلی مفتزه میشه اوزا. عالم همین ظاهر باشه و هیچ پشتش نباشه چه اتفاقی میفته؟
بله.
یعنی همه چی بی‌معنی میشه. یه قدی برو بالاتر آقای لاریجان. بذار من یه مثال برای شما. الفاظو که ما میشنیم، الان من دارم حرف میزنم با شما و شما با من حرف میزنید، کلمات رو که میشنوی یا تو کتاب میخونی، این کلمات یه صوته، صوته که لفظ تبدیل میشه. کلمه است، لفظه. آب، خاک، آمدن، رفتن، این کلمات، وضع لفظه و صوت. و کلمه صوت، در واقع صوت تعین یافته است. اگر چنانچه پشت همه این کلمات هیچ معنی نبود، فقط صوت بود، چه اتفاقی میافتاد؟ اگر تمام کتب، تمام حرف ها معنی نداشت، فقط صوت بود، چه اتفاقی میافتاد؟
عدم در عدم.
بی معنی، عالم بی معنی بود. همین کلمه که داری شما میگی لفظ، این صوته. چون از عدد فیزیکی اگه بررسی کنی، نفس منه میاد به این مخارج حروف برخورد میکنه، یه صوته، یه لفظ، یه کلمه، یه ترکیب میشه لفظه. اما این شما رو به عالم معنی میبره. تا کجا میتونه به عالم معنی ببره؟ بس اینه که گوینده چه کسی باشه و شنونده چه کسی باشه. وقت تازه الفاظ هم یکسان نی. این کلمات انبیا، کلمات اولی، قرآن یه کلامه، یه صوته، یه لفظه. باطنه چقدره؟ باطن این کلام تا کجا میره؟
بی‌نهایت.
تا مکمن غیب احدیت. هر همچنون میرو به پایانش مرس. این بس اینه که گوینده چه گوینده کیه؟ شنونده باز کیه؟ الفاظ معانی دارن.
جناب مولوی میگه معنی اون باشد که بستاند ترا. از چی بستاند؟ بی نیاز از نقش گرداند ترا.
صد آفرین. بقید چقدر زیبا معنی کرد رحمت الله علیه. چقدر ببین اصلا تمام حرفای فلسفه در این بیت خلاصه کرده. میگه معنی چیه؟
اون
معنی اون است، آن است که تو رو از شکل رها کنه. ببین معنی شکل نداره، معنی در شکل ظاهر میشه. همین دارم میگم، معنی فی نفسه شکل نداره، اما معنی شکل پیدا میکنه در جمله، در کلام. در شجر، در حجر، در موج. ببین این موج یه معنی داره، این گل یه معنی داره، این کلام یه معنی داره، این نگاه شما یه معنی داره، این جست شما یه معنی داره، این لباس شما یه معنی داره، حرکت دست شما یه معنی داره. اینا معنی دارن یا نه؟ حرکت دست که میگی اینجوری میکنی بیا، این حرکته ها، حرکته. این جزء حرکت دست بیش نیست. معنی داره یا نه؟
بله.
اون معنی بی شکله، ولی اون معنی به این شکل اینجوری اشاره میکنه. اشارات معنی دارن یا نه؟ ما انواع اشاره داریم. چند نوع اشاره داریم؟
خیلی.
اسپیچ اکت بهش میگن. شما با چشمت، با حرکتت، با پات، با دستت هزاران اشارات هم کمتر از الفاظ نیستن، خیلی معانی دارن. اون وقت اینا وزن داره. البته اشارات هم در همه اقوام ملل یکسان نیست. ممکنه مثلا ما یه جور اشاره کنیم، یه جور دیگه یه جور دیگه اشاره کنن. یه وقت من این مثال زدم، مثلا ما فرض کن ما وقتی میگیم نمیدونم، اگه کسی بخواد بگه نمیدونم اینجوری میکنه کلاش، ولی یه فرنگی وقتی میخواد بگه نمیدونم اینجوری میکنه. اینجوری با اینجوری فرق نداره، این وضعه دیگه. اون معنی بی شکله، اما اون معنی در شکل ظاهر میشه. حالا این شکل گاهی اشاره است، گاهی لفظه، گاهی صوته، گاهی موزیکه، گاهی آهنگه، گاهی گله، گاهی نغمه بلبله، همه چی، گاهی موج دریاست. اینا همه شکل معانیه، اما خود معنی فی نفسه هیچ تعینی نداره. در آغاز سخنم عرض کردم سخن از بی تعینی به تعین می آید، شکل ها از بی شکلی به شکل در می آیند، باطن به ظاهر که آمد تعین پیدا می کنه. همه ظواهر تعین باطنند، باطن بی شکله اما در شکل ظاهر تجلی می کنه. سخن از بی سخنی می آید، بی سخنی بی شکله، در سخن تجلی پیدا می کنه. و همینطور کل عالم شکله. اون شعر مولوی که خوندین دو مرتبه بخونین چقدر زیبا فرموده.
میگه فرماید معنی اون باشد که بستاند
تو را. مثل دوم؟
بله. معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را.
بی نیاز از نقش گرداند تو را. نقش یعنی چی؟
یعنی صورت.
یعنی صورت، یعنی تعین، یعنی شکل. معنی شکل نداره.
باز میگه معنی اون نبود که کورو کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کنه.
معنی اون نیست که ای طور گرفتار نقش و صورت کنه. هر چه تو گرفتار صورت بشی، تعینات بشی، محدودیت بشی، از معنی دور میشی. کسانی که گرفتار تعینات هستند، کسانی که غرق صورت ها هستند، از معنی بی خبرن. اون وقت معنی تو رو از این شکل ها رها میکنه. حالا از هر شکل، معنی تو رو از هر شکلی رها میکنه، اما در هر شکلی هم ظاهر میشه. توجه کن
خاره.
معنی تو رو از یک شکل معین میکنه، میگه گرفتار این شکل نباش. از این شکل معین که تو رو کند و رها کرد، تو رو آزادی داد به تو، اون معنی در هر شکلی میتونه ظاهر بشه، یعنی به تو گسترش میده. تو وقتی به عالم معنی برسی میبینی چقدر گسترده میشی. اما اگه در یک شکل معین گرفتار بشی، تو ابد تو شکل موندی. اما اگه از شکل بکنی به عالم معنی وارد بشی، معنی گسترده است، یعنی تعین مخصوص، به هر تعینی میتونه در بیاد. چقدر رها میشی؟ اصلا رهایی رفتن به عالم معنی است، آزادی رفتن به عالم معنی است. کسی که از عالم معنی بی خبره نمیتونه آزاد باشه. بی خود میگه من آزادم، حرف مفت میزنه. آزادی درک معنی است. و اگر کسی به عالم معنی رسید، از شکل معین رها شده و با هر شکل آشناست.
دنبالش میگه اون چه بر نقشش تا عاشق گشته ای، پس چرا جان رفت او را هشته ای؟
چون رها شد جان، چرا هشته ای؟
هشته ای رهاش کردی. صورتش
برجاست. این سیریز چیست؟ عاشق آواجو که معشوق تو
کیست؟
پس اون معنی بوده که تو رو گرفتار کرده. ولی این صورت حالا هم که رفت، خب باز
چه پاسخ خوبی به این مکتب جمال پرستی امروز مدرنیسم.
بله بله بله.
که از محتوا تویی میکنن. بله. انسان رو به صورت گرایی، ظاهر پرستی سوق میدن.
خب کسی که در یه ظاهر گرفتار شده،
زندگی بیمزه و بیروحی رو برای بشریت متاسفانه.
همون قصه مجنونی که شما خوندی، ببین مجنون درسته همین صورت لیلی رو میپرستید، همین لیلی بود، اما این لیلی یک صورت محدود نبود، غیر متناهی بود.
آفرین.
تمام زیبایی ها رو آوردن در مقابل همون قصه که شما اول قرائت کردید، تمام زیبایی ها رو آورد، زیبارویان رو آورد اون پادشاه جلو مجنون. اونا برابری نمی... تمام زیبایی های عالم هم اگر می آورد اون پادشاه، نه اون هزاران زیبارو، تمام زیبارویان عالم رو اگر جمع می کرد، معادل صورت لیلی نبود. این در موازنه حسابی که درست نی. خب اون یه صورت بود، یه صورت بیشتر نبود. پس مجنون چه می دید در لیلی؟ از این صورت به یک معنی راه داشت. اون معنی غیر متناهی بود. که تمام این صورت‌ها با اون معنی برابری نمی‌کرد. ولی اگر فقط همین صورت بود این معنی داشت که معادل باشه با همه اینا یا بالاتر از همه اینا باشه. این چیه که از تمام زیبایی‌ها بالاتره؟ همین صورته یا پشت این صورت یه معنی هست؟
معنی بی‌نهایت.
آمونه. ایناست که اشخاص توجه نمی‌کنن. ولی اون معنی بی‌نهایت در این صورت دیده میشه.
آفرین.
این شخص فکر کنه همین صورته. این یه صورته اما در این صورت بی‌نهایت زیبایی هست. اون بی‌نهایت در دیگر نظری دیگران پنهان نمیتونن ببینن.
آفرین.
اما مجنون از این دریچه اون بی‌نهایت رو داره میبینه. این چیزیه که اشخاص بهش توجه ندارن.
این داستان زلیخا خیلی سربسته تو قرآن هم آمده و یک سوره هم اختصاص داره به حضرت یوسف. با توجه به این زمینه بس حالا این پرسش پیش میاد که آیا زلیخا از دریچه یوسف داره همون معنی بی نهایت رو میبینه یا نه واقعا یه عشق ظاهریه؟ چیزی که قرآن روش تاکید داره میگه یه دریچه‌ای به روی زلیخا باز شد یا خدا به وسیله زلیخا باز کرد، بالاخره با یکی عامل بشه دیگه به روی ماها باز کرد. این آیه‌ای که معید این معناست اینی که وقتی زنان مصر شنیدن زلیخا عاشق جوان غلام خودش شده، خب اون رو خیلی شروع کردن به ملامت کردن. امروز انسان برای اینکه از یه رسوایی یا یک شایعی نجات پیدا کنه فوری بیانیه میده، مثلا تو سایتی جایی تو رسانه‌ای. ایشون چی کار کرد؟ اون موقع اینا نبود که تمام زنان مصری رو جمع میکنه به قصر خودش، پیش هر یک یه زنبیل ترنج یا همون پرتقال میگذاره، یه چاقو میده دستشون. اینو قرآن میفرماید.
بله.
و پوست بکنید. اینا مشغول پوست کندن شدن، در این حال به یوسف میگه وارد شو. فلما رأینه
قطعن ایدیهن،
اول اکبر نه تکبیر
نه،
سپس قطعن ایدیهن
و قلن ما هاش لله،
ما هاش لله،
این هازا الا
ما هازا بشرا،
این هازا
الا هو ملکون کریم. این خیلی خدا خودش در مقام اینو بهانه کرده یه واقعیتی رو به روی ما باز بکنه.
همین ذیل این آیه قشنگ توضیح میده با زیباترین وجه همین چیزی که ما گفتیم در همین آیه هست. اولا اکبر نه اینکه الکی گفتن اکبر، یعنی عظمتش گرفت اونها رو.
آه.
نه اینکه بی خودی گفتن اکبر، نه اینکه اونا بزرگش کردن، یعنی بزرگی او گرفت اونها رو.
آره.
خب حالا گوش بدین چقدر آیه ظریفه. و بعدم اونچنون از این عظمت مغرور شدن که دگرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود
که
ملامت کنی زلیخا. دیگه اصلا حالت بی خودی بهشون داد، دستشون بریدن. ولی حالا ببین ذیل آیه چی میفرماید. وقتی دیدن که نه، این بشر عادی نیست. ببین دیگه بشر نمیدیدن. یعنی دیگه صورت ظاهر رفت. صورت ظاهر این هو الا ملک کریم، ملک باطنه. ملک ظاهره یا باطنه؟
باطنه.
ملک مگه مال ملکوت نی؟
ملک رو آورده.
ملک مال ملکه یا ملکوته؟
مال ملکوته.
ملک مال ملکوته. این هو الا ملک کریم یعنی چه؟ تفسیر منه. یعنی دیگه ظاهر نمیدن، ملک نمیدیدن، ملکوت میدیدن. یک لحظه چشم ملکوتی اونا باز شد. قرآن داره میگه ها. چون دیگه به صورت ملک میدیدن. این هو الا ملکون کریم، این ملکوت
هاشلالله هم قشنگ
هاشل، یعنی ملکوت یوسف رو میدیدن، ملکوت یوسف رو دیدن. ولی ظاهر یوسف اگر بود چیزی نبود.
آفره.
اصلا قرآن داره میگه یه لحظه اینا ملکوت رو دیدن. این هو الا ملکون کریم، این چشم من که ملک نمیبینه، اونا هم همینطور زنان مصری ملک نمیدیدن، که در یک لحظه چشم باطن اینا گشوده شد. باطن رو دارن. از اینجا چه تفسیر میخواییم بکنیم؟ از اینجا میخواییم بگم زلیخا هم ملکوت یوسف رو میدید.
آفرین.
توجه کن. و اگر دل باخته بود ملکوت یوسف رو میدید.
ما هازا بشرا.
ملک یوسف رو نمیدید. اگه ملک یوسف رو یه گناه کبیره بود.
آفرین.
این ملکوت بود که اونو جذب کرده بود. و این دید ملکوتی بود که سرانجام خداوند تبرئه‌اش میکنه. این به حسب ظاهر گناه بود. ولی قرآن داره زلیخا رو تبرئه میکنه سرانجام.
میکنه اگه تو ملکش میماند،
اگه تو ملک بود در گناه ابدی باقی مانده بود. اما چون دیده ملکوتیش باز شده بود، به ملکوت راه یافته بود، قرآن داره تبرئه‌اش میکنه این رو. بس بنابراین باید به دید ملکوتی نگاه کرد و زیبایی از ملکوت به ملک میاد.
احسن.
اگر ملک به ملکوت دریچه نداشته باشه، ملک زیبایی درش دیده نمیشه.
احسن.
تمام زیبایی ها دریچه ایست که از ملکوت به عالم ملک بازه.
در ازل پرتو حسن
رشت زد، تجلی دم زد، عشق پیدا شد.
چقدر حافظه
آتش بم. اینا چقدر زیبا گفتن عرفا، خوب فهمیدن زیبایی از عالم دیگر است. درسته در این عالم جلوه داره، اما دریچه‌ای به ملکوت داره. هر زیبایی علل اطلاق، حتی زیبایی صدا، زیبایی موزیک، زیبایی نگاه، زیبایی صوت، زیبایی صورت، زیبایی صدای بلبل، زیبایی گل، دریچه‌ای به ملکوته. ولی اگر دریچه ملکوت مسدود بشه، اصلا زیبایی ها تبدیل میشه به زشتی ها. یعنی اسم زیبایی باید بر اونها گذاشت، در واقع زشته. اصلا زشتی اونجاست که دریچه ملکوت بسته میشه. حالا ممکنه بگین خود زشتی چیه؟ حالا من از همینجا فرصت استفاده کنم. زشتی اونجاست که دریچه ملکوت بسته است.
آفر.
اگر اون دریچه ملک به ملکوت مسدود شد، همه چیز زشته. و اگر اون دریچه باز بود، همه چیز زیباست.
حسن روی تو
چو در
آینه جام افتاد، عارف از خنده می
در طمع خام.
چقدر زیبا،
خیلی زیبا
تلمیحش. چقدر
عرفا بسیار زیبا گفتن.
همین شادی ها هم در همونه.
همینطوره والا.
زیبایی فقط زیبا نیست، لذیذم هست، همطوره. شادی هم داره.
و آقای لاجان، زیبایی رو میشه اندازه گرفت؟ زیبایی کمیه که ببینم کمیه کیفیه.
کیفیه.
زیبایی چند متره؟
مترش کنی دیگه زیبا نیست.
زیبایی یوسف در نظر زلیخا چند متر بود و زیبایی لیلی در مقابل مجنون چند متره؟ حالا اگه با متراژ می‌خواست متر بگیره، چند متر میشد زیبایی لیلی؟ هیچ. حتی هم زیبایی گل چند متره؟ متراژ نیست، کمی نیست، اندازه ندارد. و عالمی که دچار تکنیکه،
آفرین.
عالم تکنیک زده. عالم تکنیک زده که همه چیز رو با متر و متراج میخواد تعیین کنه، به زیبایی راه داره؟
نخیر.
حالا یه نترسو بگو، عالم تکنیک زده که همه چیز رو با متر میخواد اندازه بگیره، به نظر من به زیبایی که راه نداره. وقت به دیانت راه داره؟
نخیر.
حالا دینو میشه عقاید اندازه گرفت، متراج کرد؟ حالا وای بر اینا که میخواد اندازه بگیرند عقاید مردم، متراج کنند. متراجی نیست، متر که نیست، اندازه نداره، کیفه. از مقوله کیف و ما فوق المقوله. حتی حالا در یه حدی من میگم مقوله کیف یه قدی بالاتر میرم، ما فوق المقوله است. تو مقوله نمیاد زیبایی. زیبایی تو چه مقوله من بگنجونم؟ فوق المقوله است. حالا شما مقوله کمیت متر بردار، همه اندازه بگیر، بدبختی همینه دیگه.
یه قاعده فرمودید که هرچی بی نهایت تکرار
نمیشه.
اینجا میشه گفت
اینجا هم همینطوره، زیبایی تکرار نداره. به همین جهت زیبابین و عاشق، هر نگاهی که در معشوق میکنه تکرار داره.
آفرین.
اگر مجنون تا قیامت عمر میکرد و همیشه نگاه به لیلی میکرد، یک نگاهش مکرر نبود.
آفرین.
اگر زیبابین تا قیامت عمر کنه و به هیچ چهره زیبا نگاه کنه، دو نگاهش یکسان نیست، برای اینکه متراژی نیست.
حالا ببینیم عشق محصول این زیبایی چقدر قشنگ میشه. این بسیار مستم کردی از شراب جاری هست. بله بسیار خوب، وقت ما به اتمام رسید و امیدواریم که بینندگان عزیز ما هم لذت برده باشن، که حتما بردن. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. چرا عشق همیشه زیباست؟ چون کرانه نره. اونجا جز اون که جان به سپارند چاره نیست. یعنی بیکرانه بشی. هر دم که دل به عشق دهی، خوشدمی بود در کار خیر، هیچ حاجت استخاره نیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
Yeah.